مطالعاتی که باید لا انجام میشد روی ساده این ساختمان ها و خاک زیر این ساختمان ها برای اینکه ساختمان ها مقاوم در برابر زلزله ساخته بشن، این کار متاسفانه به خوبی صورت نگرفته. بنابراین حدود بیش از 70%، من این عددی که خدمت شما میگن به دلیل این است که در یک دوره هایی من به عنوان بررسی کننده بسیاری از این سازه های ساختمان های بلند مسئولیت داشتم. یعنی وقتی مهندسانش طراحی کرده بودن و ساختمان ها در حال ساخت بود، بعضی هاش رو آوردن و من بررسی کردم و متاسفانه بیش از 70% اونها در طراحی مردود هستند. یعنی در طراحی دچار مشکلات عدیده بودن. حالا این ساختمان هایی که طراحیشون اینطوره، مساله استاندارد هم در اونها به کار رفته نشده، بعد اجرای نامناسب هم دارند، شما خودتون ببینید که چه ملغمه‌ای درست شده برای مقاومت هنگامی که خدای نکرده زلزله‌ای در تهران بخواد اتفاق بیفته. از نظر دیگه، از نظر معماری و شهرسازی اگر بررسی بکنیم، شهر تهران یکی از زشت‌ترین و بی‌هویت‌ترین شهرهای دنیا شده.
بله.
یعنی بناها نه تنها در به تنهایی تناسب ندارند، بلکه به هیچ وجه ارتباط با محیط اطراف برقرار نمی کنند. یعنی نامناسب با محیط طراحی و ساخته شدند. از نظر دیگه تراکم‌های محیطی است که اینها ایجاد کردند. من حضور شما باید بگویم که ژاپنی‌ها گزارشی که داده بودند به همون شهرداری که البته خود آقای کرباسی و شهرداری در دوره ایشون بود که از ژاپنی‌ها دعوت کرد و آمدن تهران و این گزارش رو تهیه کردن، در مصاحبه پیش من خدمت شما توضیح دادم که جایکا آمد اینجا بررسی کرد و گزارش داد که در جنوب تهران اگر گسل فعال بشود، اگر در شب زلزله اتفاق بیفته بیش از 400,000 نفر از بین میرن، اگر در روز باشه حدود 200-300,000 نفر. این عدد رو دقیق الان نمیدونم، یعنی خاطرم نیست، ممکن اشتباه کرده باشم. در شمال شهر تهران برآورد کرده بودن اگر زلزله اتفاق بیفته در شب اتفاق بیفته 200-300,000 نفر، در روز حدود 100-150,000 نفر. اما مهمترین عواملی که شمرده بودند برای این تفاوت کشته‌ها در جنوب و شمال تهران، یکی خاک شهر تهران بود، یکی نوع بناهای شهر بودن، یکی هم میزان تراکم شهری بود. یعنی در جنوب شهر تهران، یعنی از خیابان انقلاب به پایین به جنوب، تراکم جمعیت شهری در هر هکتار 40,000 نفر برآورد شده و در شمال شهر تهران در هر هکتار بین 5-8,000 نفر برآورد شده. خب یکی از مهمترین علتهای کاهش صدمات جانی و خسارت مالی در هنگام وقوع زلزله تراکم پایین جمعیته.
بله.
در حالی که با این بود سازی ها ساختمان هایی که از سال 68 به این سو شروع شد به بنا شدن، ما می‌بینیم که در کوچه‌های در شمال شهر تهران، کوچه‌های با عرض 6 متر ساختمان‌های 17 و 20 طبقه ساخته شده و به محض وقوع زلزله این ساختمان‌ها وقتی فرو ریزش بکنند، کوچه‌ها کاملاً مسدود خواهند شد. به هیچ وجه دسترسی برای کمک به مردم و به زیر کسانی که زیر آوار موندن ممکن نخواهد بود. وقوع آتش‌سوزی قطعی است در اینجا و متاسفانه میزان تراکم جمعیت در نقاطی از شمال تهران که کوچه پس کوچه های زیادی هست، اون کسانی که اهل تهران هستن از قدیم از یادشون باشه، شمال شهر تهران کوچه پس کوچه های زیبای قدیمی داره که اومدن تو تمام اینها ساختمان های بلند مرتبه بنا کردن و بنابراین توانستند نه تنها به حقوق سایر شهروندان در فضای عمومی شهر تجاوز کنن، بلکه جان خودشون هم به خطر انداختن. یعنی ساکنین این ساختمان ها اگر زلزله در تهران اتفاق بیفته و ساختمانشون ریخته بشه، کمک کردن بهشون همون قدر مشکله که در مناطقی در جنوب شهر تهران که ژاپنی ها اون آمار رو دستش دادن با دشواری مواجه هست. اثر بعدی. اثر بعدی از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی عمومی مردم است. مردمی که عادت ندارن به زندگی کردن در آپارتمان ها، نوعی از آپارتمان ها در این ساختمان ها براشون طراحی شده که از حد اقل فضاهای عمومی برخوردارن. یعنی برای اینکه مردم در آپارتمان های بلند مرتبه حد اقلی از آسایش رو داشته باشن، یک استاندارد های وجود داره، نسبت های معینی تعریف شده که نسبت های فضاهای عمومی به فضاهای خصوصی مردمه. یعنی این آپارتمان ها باید یک فضاهای عمومی مشترک داشته باشن، یه حد اقلی براشون تعریف شده. من به شما عرض میکنم بیش از 90% ساختمان هایی که طراحی شده در شمال شهر تهران و به صورت بلند مرتبه فاقد این فضاهای عمومی به اندازه حد اقل های مورد نیاز است. یعنی مردم بعد از مدتی که در اونجا ها زندگی میکنن ناخودآگاه عصبی، ناراحت و افسرده میشن. این اتفاق است که همین الان مردم باهاش درگیر هستند و گریبانگیرشون است. مطلب بعدی این است که
آی مهندس ببخشید این حداقل ها، این معیار ها از کجا اومده؟ یعنی معیار های جهانی است یا در ایران هم مطالعه شده توی آیین‌نامه های شهرداری هست یا نیست مثلا در تهران؟
نه، در آیین‌نامه این میزان ها بله در دنیا مطالعه شده، منتها ضوابط شهرداری تهران ضوابط تامین کننده اون حداقل ها نیست، ضوابط دیگری است. شهرداری تهران برای اینکه این فضاها رو بفروشه یک ضابطه 60% به اصطلاح اشغال، 60% سطح زمین اشغال میتونه بشه به وسیله ساختمان ها. درسته هر ساختمانی به هر تعداد طبقات که البته 60% میره، هر چی ساختمان بلندتر میشه میره تا حدود 50 و 45%.
بله.
یعنی که حدود 40% تا 50% زمین آزاد میمونه برای اون فضاهای عمومی. شما فرض فرمایید یه زمینی که 1000 متر حدود 500 متر حتی اکثر اگر ساختمان 20-22 طبقه باشه 500 متر فضای مشترک داره در حیات که میتونه فضای بازی باشه، میتونه فضای گرد هم آمدن مردم باشه در اونجا، در ساکنین باشه. اینا حدود 500 متر مربع. در حالی که توی این 1000 متر اون وقت برای اون 500 متری بنای این سطح اشغال اگر 20 طبقه فرض بکنی 20 تا 500 میشه 10000 متر مربع زیر بنا. یعنی برای 10000 متر مربع واحد مسکونی فقط 500 متر زمین مشترک وجود داره. در حالی که این عدد در کشورهای پیشرفته تر و استانداردهای جهانی عبارت است از 80%. یعنی 20-25% حد اکثر می توانند ساختمان های بلند مرتبه سطح اشغال داشته باشند. بنابراین تفاوت باعث میشه که تراکم نسبی جمعیت عالمی رو در مناطقی که این ساختمان ها ساخته شده و اون وقت همون مردم درون همون آپارتمان ها هم از حداقل های محیط زیست و حداقل های مورد نیازشون برای اینکه زندگی آسوده داشته باشن محروم میشن. البته ده هستن ساختمان هایی که این ضابطه رو رعایت کردن، ولی متاسفانه من حدس نمیزنم که بیش از 10% ساختمان های بلند مرتبه در تهران خارج این شرایط استاندارد باشن. نکته بعدی همونطوری که گفتم مسئله فاضلاب شهری است. فاضلاب شهری در شرایطی که هنوز عبور تهران احداث نشده منتقل میشه به چاه و بسیاری از این ساختمان های بلند مرتبه با به وسیله دفع میکردن فاضلاب های انسانی و فاضلاب هایی که مردم به وجود میارن در اثر استفاده از محیط های مسکونی توی خاک های لایه های نه چندان مناسب برای این کار باعث آلودگی آبهای زیرزمینی شهر تهران شده. همین آبی که الان حدود 30% 35% آب شهر تهران داره از اون محل تأمین میشه بنابر آماری که سازمان آب تهران منتشر میکنه مرتباً. یعنی 65% 60% 65 تا 70% از آب صدها و حدود 30 تا 35% از آب آبهای زیرزمینی شهر تهرانه. خب البته اینها رو تصفیه میکنند و میدن تو لوله ها، ولی خب هزینه تصفیه کردن و گاهی وقتا اینکه لوله ها به خودش آلودگی ایجاد میکنه و مشکل پرت آب نداریم در شهر تهران. قدیمی بودن و کهنه بودن شبکه آبرسانی تهران که شما میدونید حدود 50 سال از عمرش میگذره، این باعث شده که حدود بنابر آمار رسمی بین 18% تا 30% آب تهران پرت میشه. خب وقتی این ساختمان های بلند مرتبه ساخته میشن، فشار روی این لوله ها روی این سیستم به طور کلی افزایش پیدا میکنه، چون این باید پمپ هایی ایجاد بذارن برای اینکه آب رو به این طبقات بتونه برسونه. و این علاوه بر اینکه مصرف نیرو و انرژی زیادی رو تحمیل میکنه به شهر تهران، علاوه بر این روی شبکه عمومی آب تهران فشار بسیاری رو ایجاد میکنه که این باعث شده که این از دست دادن آب تهران به رقمی حدود 30 تا 35% هم بعضی از گزارش ها میگه که آب تصفیه شده در شهر تهران در مسیر میره هدر میره. مطلب بعدی همونطور که عرض کردم عدم مطالعات خاکشناسی است، یعنی مطالعه نشده که کدام مناطق شهر مناسب است برای احداث ساختمان های بلند از نظر خاک و از نظر ژئوتکنیک خاک، و اون ساختمان هایی هم که ساخته شده به طور خاص برای هر کدوم قانون میگوید که باید مطالعات خاکشناسی به وسیله آزمایشگاه های با صلاحیت این کار انجام بشه، که متاسفانه در بسیاری از موارد یا که من میتونم بگم اکثریت موارد هست این مشاهده نمیشه، بلکه به گزارش های بعضا سوری بسنده شده و این تبایی ها صورت گرفته و اکثرا هم متاسفانه درست نیستن. این وضعیت عمومی است که هست. حالا من میتونم از این مجموعه که شهر دادم یک نتیجه بگیرم و اون این است که نمیتوانم بگویم ناآگاهانه بوده این استراتژی اتخاذ شده برای شهر تهران. نمیتوانم این رو بگم که ناآگاهانه بوده، بلکه میتوانم بگویم که به هر حال اجازه دادن به کسانی که سرمایه داشتند، پول داشتند، میتونستند برن پولهای اضافی به شهرداری تهران پرداخت بکنن، اجازه دادن به اینها برای اینکه از فضای عمومی شهر استفاده مخصوص به خود بکنند، بتوانند حق عمومی مردم رو بخرند و مال خود بکنند، این یاد نمی کند، یعنی این آگاهی وجود نداشته که این ایجاد کننده این تلقی در مردم است که پول یا سرمایه به عنوان نمادی از قدرت در کشور تعیین کننده است و مردمانی که فاقد این توانایی هستند که عموم مردم رو در بر میگیره، اینها از نداشتن این نماد، در اختیار نداشتن این نماد قدرت، احساس ضعف و خنثاگونگی بکنند، بی تفاوتی احساس بکنند و این بی تفاوتی درشون رشد پیدا بکنه. همین مسئله رو ما در یک زمینه بسیار مهم و مؤثر دیگر هم میتونیم ببینیم و اون عبارت هست از این که حتما میدونیم در مناطق مرکزی شهر تهران طرح محدوده ترافیک ایجاد شده سال هاست.
بله.
این محدوده ترافیک مفهومش اینه که اتومبیل های شخصی مردم اجازه ورود به اون منطقه مخصوص رو به خاطر ایجاد ترافیک و آلودگی هوا ندارند. همون زمان آقای کرباسچی این قانون بود، یعنی درست شد که در اون زمان هر اتومبیل شخصی با پرداخت 1000 تومان رسما یه برگه‌ای می‌خرید که اجازه ورود پیدا می‌کرد به همون منطقه.
بله.
یعنی همون چیزی که در امر خریدن فضای عمومی شهر به وسیله سرمایه‌دارها ایجاد شد، مدل دیگه‌اش رو با در امر خریدن اجازه ورود به محدوده ممنوعه به وسیله کسانی که میتونستن اون 1000 تومان اون موقع پرداخت بکنن شاهد. همزمانی این اتفاقات و اثر یکسان این اتفاقات و این تصمیم ها انسان رو به این سمت میبره که گویا آگاهی وجود داشته است برای اینکه عموم مردم که فاقد این توانایی های خاص بودند احساس میکنند که به هر حال سرمایه‌دارها در کشور ما کسانی که از توانایی مالی بیشتری برخوردار هستند میتوانند همه چیز حتی قانون رو در اختیار خود بگیرند و نسبت به حقوق عمومی تجاوز بکنند.
بله. جناب زرتاب، شما که به واقع با انجام این حرکتی که میتونه بسیار در راه آگاهی مردم نسبت به سرنوشت خودشون و مسئولیتشون در جامعه بسیار کارا باشه، میخواستم ازتون خواهش کنم که راه‌های مقابله با این گونه ضایعات رو چگونه میبینید؟ البته این مدت در گفتگوی قبلی توضیح داده شد، ولی میخواستم اگه امکان داشته باشه بیشتر بپردازیم به راه‌حلایی که بتونیم از این فاجعه بیشتر جلوگیری کرد و از ضایعات کمتری برخوردار باشه.
بله، من نظرم این است که در هر جامعه ای تولید کنندگان نقش اول رو ایفا می کنند. در جامعه تولید کنندگان یکی هم تولید کنندگان اندیشه هستند. در جامعه ای که درصد رشدشون درصدی است که می توان به اونها اتکا کرد، یعنی رشد قابل اتکا دارند، قطعاً تولید اندیشه به میزانی بوده که این اثر رو تونسته بذاره. من حقیقتاً در کشور خودمون مشکل اساسی رو در این می‌بینم که تولید کنندگان اندیشه در اینجا حضور فعال و مؤثر ندارند. یعنی اکثراً اندیشمندان جامعه ما مترجمین اندیشه دیگران هستند. استقلال رأی و استقلال اندیشه چیزی است که در جامعه ما، در جامعه اندیشه ورزی ما کمتر مشاهده میشه. به هر حال عموم مردم برایندی داره حرکتشون. اون برایند رو اون نیروهای اندیشمند هستند که جهتش رو تعیین میکنن. نیروهای من نمیخوام از کلمه روشن فکری استفاده بکنم، بیشتر میپردازم به، یعنی علاقه دارم بپردازم به این که بگن آدمهای اهل فکر. در هر حال جامعه ما در 100 سال اخیر و به خصوص از دهه‌های 1960 به این طرف تولید کنندگان اندیشه‌اش وظیفه اساسی خودشون رو انجام ندادن. بنابراین در زمینه‌های عمومی که عرض کردم خدمتتون، بیشتر می‌شود به حقوق عمومی اشاره کرد، می‌شود به حقوق فنی اشاره کرد، حقوق فنی که منجر میشد به بهره‌وری مردم از بهترین امکاناتی که در دسترسشون باید قرار بگیره و متاسفانه قرار نمیگیره. من متخصصان و نهادهای حرفه‌ای یا حرفه‌مندان و در زمینه‌های اجتماعی اندیشه ورزان رو مسئول میدونم. به نظرم میرسه راه حل این است که تولید اندیشه در کشور باید صورت بگیره، نهادهای حرفه‌ای به عنوان واسط بین اندیشمندان و مردم عادی نقش خودشون رو به خوبی ایفا بکنند. NGO ها بایستی که تقویت بشن و شکل خودشون رو پیدا بکنند. متاسفانه در کشور به هر حال با این نهادهای مستقل ممانعت‌هایی وجود دارد در نظر ارائه خودشون، سختگیری‌های وجود داره در رسانه‌ها برای اینکه اینها نمی‌تونن، برای اینکه اینها خودشون ارائه بکنن و متأسفانه به دلیل این سختگیری‌ها امکانش نیست، یعنی به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کنه و ارتباط اونها با مسئولین هم محدود است، بسیار محدود. ارتباط اونها باید با مردم بیشتر برقرار بشه و این ارتباط رو خودشون سعی بکنن برقرار بکنن. من به عنوان مثال خدمت شما میگم این گروه دیدبان لرزه‌ای یکی از وظایفی که برای خودش تعریف کرده اینه که بتونه با مردم حرف بزنه و همین حرفایی که در خصوص زمین لرزه و در خصوص امر مقاوم سازی ساختمان ها میتوان گفت و اینکه هنگام وقوع زمین لرزه چه کارهایی باید کرد و قبل از اون چه کارهایی باید کرد، اینها یکی از وظایف خودش این تعریف کرده که اینها رو با مردم بگه و مستقیما بگه. از طرف دیگه خب نقش رسانه هاست که وظیفه اصلی خودشون رو پیدا بکنند. رسانه ها وظیفه اصلیشون این است که ارتباط بین اندیشه ها رو برقرار بکنند، ولی متاسفانه در کشور ما این کار صورت نمیگیره. حتی در دوران آقای خاتمی که با شعار جامعه مدنی و اصلاحات به قدرت آمدند، ما شاهد بودیم که روزنامه های قبل از بسته شدن فلهی به قول خودشون هنوز درگیر سانسور بودند، یعنی خودسانسوری شدید، یعنی جناح طلبی و تفوق طلبی جناحی در روزنامه های اصلاح طلب به شدت وجود داشت. از طرح هر اندیشه‌ای بیرون از چارچوب اندیشه‌های خود پرهیز می‌کردند. این در شرایطی بود که انتظار می‌رفت کسانی که شعار جامعه مدنی رو می‌دهند وقوف پیدا بکنند و آگاهی پیدا بکنند به نقش اساسی خودشون در اون مقطع حساس، و بعد گروه‌های دانشجویی بایستی که اهل سوال کردن باشن. مردم ما باید سوال کردن رو بیاموزن و تمرین کنن. ما باید بدانیم هیچ وقت پس از انجام کار نباید سوال کرد، بلکه قبل از انجام هر کار باید سوال کرد که چگونه. ما اگر در گروه دیدبان لرزه‌ای میایم و برنامه‌ای رو طرح می‌کنیم، این وظیفه رسانه شما و سایر رسانه‌ها که از ما سوال بکنن که این برنامه‌های به ظاهر زیبا رو چگونه میخواهی عمل کنید. این چگونگی رو باید پیش از عمل سوال کرد، نه پس از عمل گفت چرا نشد. اگر این سوال ها پیش از عمل صورت بگیره و به محض اینکه NGO گروه مدنی، نهاد مدنی، نهاد حرفه‌ای یا هر شخص مسئولی میاد میگه که من فلان کار رو خواهم کرد، کسانی که با این رو در رو هستن و مواجه هستن باید سوال کنن خب چگونه، با کدام برنامه، با کدام امکانات، در کدام ساختار شما میخواید این کار رو انجام بدید. اگر شما میخواید مقاوم کنید ساختمان ها رو، چگونه میخواید مقاوم کنید. اگر میخواید برنامه بدهید برای اینکه مردم خود مسئولیت پذیر باشن، چگونه این چگونگی مطرحه. من همینجا همین سوال رو میخوام بکنم از مردم، از کسانی که این حرفا رو میشنون، که بیان واقعا راه حل ارائه بدن. عرض میکنم، سوال میکنم از مردم که بیان و به گروه دیدبان لرزه‌ای کمک کنن در پیدا کردن روش هایی که میشود این کار رو انجام داد و در حقیقت برنامه رو به ما کمک کنن در تدوینش، یعنی به ما بگن که چگونه میشود این کارها را انجام داد. این سوال هایی است که مردم پیوسته باید از هم و از کسانی که هر مسئولیتی رو میپذیرن، مثلا یک مهندسی که مسئولیت میپذیره که یک بنایی رو مقاوم بکنه یا یک بنایی رو به خوبی طراحی بکنه، این سوال رو ازش بکنن که آقا شما به ما بگو چگونه و گذشته ات که میگوید، گذشته اون مهندس رو بررسی کنند. همینطور هر طرحی رو دست هر کسی نسپارند، ببینن که آیا این گذشته گویا و گویای این برنامه‌ای که او ارائه می‌دهد هست یا نه چیز دیگری است. به هر حال اینا حساسیت‌هایی است که مردم باید داشته باشند. حقیقت مردم ما باید از این خواب بی‌مسئولیتی و اینکه همه چیز رو از دیگری توقع کنند بیدار شوند.
خیلی سپاسگزارم.
البته آقای مهندس شما فرمودین که مردم ما به حق و به درست که نباید صبر کنن بعد از اینکه یک کاری خراب شد سوال بکنن، اما متاسفانه اون کارم نمی کنیم ما. برای اینکه اگر چهار دفعه در مورد یک خرابی هایی چه در مورد مواردی که جناب عالی اشاره کردیم سوال بکنیم، بالاخره کسایی که اون کارا رو میکنن عادت میکنن به اینکه شروع کنم به فکر کردن و کار رو جدی‌تر انجام دادن. ما حتی بعد از اتفاق هم سوال نمی‌کنیم. در شد خیلی سپاسگزارم. من یکی دو تا مطلب دارم که متاسفانه چون بختمون تموم شده با اجازتون طرح می‌کنم که اگر موافق باشین در فرصت آینده بهش بپردازیم. یکی بفرمایید.
آقای پیش از این که این سوالاتون و نکته‌های مورد نظرتون رو شما طرح بکنین، من یک خاطره ای رو در تایید این آخرین گفتار شما عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
دوره آقای کرباسچی که در مسئولیت شهرداری تهران تشریف داشتن.
بله.
اگر شهروندان تهرانی یادشون باشه در اون دوره یک اتفاق ناگواری رخ داد و اون فرو ریختن یکی از پل‌هایی بود که داشت ساخته می شد در محلی به نام میدان پرستو در تهران.
بله بله.
پل شما خاطرتون ها؟
بله بله من یادم. بله
بله. این پل هنگام بتون ریزی، یعنی زمانی که داشت عملیات ساختمانیش صورت می گرفت، قالب ها در رفت و اون ریخت پایین و منجر به کشته شدن 5 نفر در جا شد. یعنی گویا یک ماشینی از اون زیر عبور میکرده یا ماشین های عبور میکردن که به هر حال 5 نفر آدم اون زیر از بین رفتن. خاطرم هست که همزمان با این اتفاق، تقریبا همزمان، یکی از فروشگاه های کشور کره جنوبی هم درش یک اتفاق ساختمانی رخ داده بود، یعنی خرابی ایجاد شده بود در اونجا و تعدادی آدم از بین رفته بود، حالا خساراتی زده بود. به هر حال
بله.
آقای کرباسچی دعوت شدند به تلویزیون. در کره جنوبی وزیر مربوط استعفا کرد. آقای کرباسچی که آمده بودند تو تلویزیون از ایشون سوال کردند که آقای کرباسچی این اتفاق افتاده و این آدم ها هم از بین رفتند، آیا شما نسبت به شناسایی مسئولین و برخورد با اونها اقدامی کردین یا چرا این اتفاق افتاده؟ اصولا ایشون پاسخی که دادند گفتن حالا خیلی هم اتفاق مهمی نیفتاده، با این حجم از ساخت و سازی که ما داریم در تهران انجام میدیم وقوع چنین اتفاقاتی اجتناب ناپذیر است.
بله بله بله. متاسفانه
بسیار خاطره گویایی بود.
داد و در قبال جان مردم وقتی اینطور برخورد میکنند و مردم ما به عنوان مدیر موفق نمونه از ایشون یاد میکردند، خب ما انتظاری غیر از این اتفاقی که در تهران امروز همه چیز به هم پیچیده و این کلاف سردرگم رو حالا به این سادگی ها کسی نمیتواند هیچ گونه اثر مثبتی روش بذاره مگر زمان بگذره و حل های اساسی پیدا بشه، اندیشیده بشه و با اندیشه کار بشه و همطور که عرض کردم همه نسبت به مسئولیت خودشون حساسیت پیدا بکنن نخواهد بود.
بله همونطور که فرمودید اگر همه واداشیم که درست فکر کنیم دیگر به هر کسی لقب کبیر و سردار و مدیر نمونه نخواهیم داد دیگه.
جناب مهندس عطاب اشاره فرمودین در صحبتاتون در رابطه با ساختمان های بلند مرتبه ساختن، من از این عبارت خیلی خوش آمد به جای برج سازی، که میتوانست اگر با مطالعه انجام بشه با ایجاد یک کانالی، یک راهرویی در مسیر باد، در مسیر جریان باد و مکشی که ایجاد میکنه کمک بکنه به مسئله آلودگی هوا در تهران. و با توجه به این واقعیت که در طول یکی دو هفته گذشته آلودگی هوای تهران انقدر نامطلوب بود، اگر مثلا بهترین بچی دارم بیان میکنم، که یکی دو روز مجبور شدن مدارس رو تعطیل کنن و حتی میدونم که در این روزهای گذشته غیر از دیروز که بارون اومد و یه خود بهبودی حاصل شد و فرجی حاصل شد، حتی بیرون از خانه رفتن هم برای خیلی ها سخت بود، اذیت می شدن. و یکی از مقامات مسئول خوندم که گفته که تعداد تلفات آلودگی هوا در تهران کمتر از تلفات سانحه سقوط هواپیمای 330 نبوده. میخواستم خواهش کنم که در فرصت بعدی، در گفتگوی بعدی، اگر میشه در این زمینه در خدمتتون باشیم و توضیحاتی برای شنوندگان ما بدیم. و یک دیگر این است که شما در فرمایشاتون مکررن به حقوق عمومی، امروز حتی به حقوق فنی اشاره کردید. و میخواستم بعدم خواهش کنم که اگر موافق باشیم در جلسه آینده، گفتگو آینده، در این زمینه هم با هم بیشتر صحبت کنیم.
بله، بسیار خوب است، بسیار خوب است.
خیلی سپاسگزار جناب زرتاب، باز هم که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و برای شما و شنوندگان عزیز اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از شما سپاسگزارم و آرزوی موفقیت و شادی روزافزون برای شما دارم.
آقای مهندس، خیلی سپاسگزارم و شب شما بخیر.
شب و روز شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس خسرو زرتاب از گروه دیدبان لرزه‌ای در تهران در رابطه با مسائل مربوط به ساختمان سازی در تهران، وظایف و نقش مردم در گسترش مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله توجه بفرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.